آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
ابو اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 26 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با اول ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 17 سپتامبر سال 2023 میلادی است. ۱۴۴۵ سال پیش در روز اول ربیع الاول هجرت تاریخی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. در حالی که 13 سال از بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت، آن حضرت بر اثر آزار و اذیت فراوان مشرکان مکه به مدینه هجرت نمود. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در شرایطی مکه را ترک کرد که گروهی از مشرکان قصد داشتند شبانه و به طور دست جمعی ایشان را از بین ببرند. اما حضرت علی علیه السلام با فداکاری و از خودگذشتگی آن شب را در بستر رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم خوابید تا دشمن متوجه خروج پیامبر از مکه نشود. هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه و حوادث پس از آن به قدری در پیشرفت اسلام مهم بود که سرآغاز تاریخ مسلمانان شد. در جریان هجرت مردم مدینه با شور و گرمی زیاد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجران استقبال کردند. چندی نگذشت که به برکت همین هجرت اسلام تشکیلات سیاسی و نظامی وسیعی پیدا کرد و به صورت حکومتی نیرومند درآمد که سرآغازی برای ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی شد. شایان ذکر است پیامبر گرامی اسلام نخستین کسی بود که هجرت خیش را مبدع تاریخ قرار داد و نامه ها و مکاتبات خود را با سران قبایل، رؤسای عرب و شخصیت های معروف با این تاریخ ثبت کرد. ۱۳۸۰ سال پیش در روز اول ربیع الاول سال 65 هجری قمری قیام توابین برای انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام و یارانش آغاز شد. مردم کوفه قبلاً از امام حسین علیه السلام نبیره بزرگوار رسول خدا دعوت کرده بودند تا به شهرشان بیاید و رهبری قیام علیه حکومت ظالمانه یزید را بر عهده بگیرد. امام حسین علیه السلام نیز دعوت آنها را پذیرفت و به طرف کوفه حرکت کرد، اما در بین راه در کربلا در یک درگیری نابرابر با سپاهیان یزید به شهادت رسید. توابین گروهی از مردم کوفه بودند که به خاطر عهد شکنی و تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام به شدت پشیمان بودند. به علت این گناه و کوتاهی خود توبه کردند و به رهبری سلیمان ابن سرعت با سپاه بزرگ دشمن دلاوران جنگیدند و اکثر آنها به شهادت رسیدند. و 43 سال پیش در روز 26 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی صدام دیکتاتور معدوم عراق قرارداد 1975 الجزایر را به صورت یک جانبه باطل اعلام کرد. صدام با این اقدام زمینه را برای تجاوز به جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد. با سقوط محمد رضا شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ساختار امنیتی متمایل به غرب در منطقه فرو پاشید. پیروزی انقلاب اسلامی ایران آثار عمیقی بر مناسبات کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ صاحب نفوذ در آن بر جای گذاشت. به همین دلیل آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دادند. صدام جاه طلب و قدرت طلب بهترین گزینه بود تا با تحریک او حمله نظامی همه جانبه را به جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند. قرارداد 1975 الجزایر آخرین قرارداد بین دو کشور برای حل اختلافات مرزی بود. صدام در شهریور سال 1359 هجری خورشیدی حملات همه جانبه را از زمین و هوا و دریا به ایران آغاز کرد. این جنگ 94 ماه به طول انجامید و حماسه جاودان از رشادت‌های ملت غیور ایران به نمایش گذاشت. در این جنگ ده‌ها کشور بیگانه سیل کمک‌های مالی، تسلیحاتی و نیز نیروهای نظامی و تبلیغاتی خود را به عراق روانه کردند تا بتوانند ایران اسلامی را به زانو درآورند. اما مقاومت سرسختانه ملت مسلمان ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دشمنان را ناکام ساخت و بدون آنکه جنگ به نتیجه دلخواه آنان برسد در مرداد 1367 هجری خورشیدی به پایان رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 26 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 17 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود، هم اکنون راهی رستگاری را می شنوید.
راه رستگاری.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است و ما دوستان همراه برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمون تغییر در سبک زندگانی ضروری است. در برنامه راه رستگاری سعی کردیم در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط کنیم. لازم به ذکر است که توصیه هایی که از طریق این برنامه ارائه می شوند کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه افراد مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیتان شما شنوندگان عزیز با پزشک یا مشاور خود مشورت نمایید. در همین جا یادآور میشیم که در برنامه گذشته بحث مهارت‌های ارتباط همسران و اعضای خانواده را بررسی کردیم. در این برنامه به مهارت‌های ارتباطی کودکان خواهیم پرداخت. همچنان در خدمت شما قرار داریم. مهارت‌های ارتباطی کودکان مهارت‌هایی هستند که پایی رابطه های اجتماعی موفق را در کودکان می سازند و موجب شکل گیری رابطه های دوستانه و صمیمی میان افراد می شوند. فراگیری این مهارت ها برای کودکان ضروری است، چون به آنها کمک می کنند هنگام ورود به اجتماع و آشنا شدن با همسالانشان دارای اعتماد به نفس شوند و احساس مهم و دوست داشتنی بودن کنند. اغلب کودکان برای برقراری ارتباط با نزدیکانشان و داشتن روش‌ها و راهکارهای ساده نیاز دارند. برخی از آنها ممکن است مدت‌ها در کنار هم بازی و فعالیت کنند، اما نتوانند ارتباط فعال با هم برقرار نمایند. به همین دلیل آموزش مهارت‌های ارتباطی با کودکان و نوجوانان ضروری می‌باشد. مهارت‌های ارتباطی کودکان به دو گروه اصلی مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیر کلامی تقسیم می شوند. زبان بدن و تماس چشمی جزو مهارت های ارتباطی غیر کلامی در کودکان است و شامل ژست ها، حرکت دست و پا، چگونگی نشستن یا ایستادن، حالت چهره، تکان دادن سر و وضعیت ظاهر می شود. برقراری تماس چشمی میل و علاقه به گفتگو و معاشرت کردن را نشان می دهد. سلام کردن، معرفی خود و آغاز گفتگو نیز جزو مهارت‌های ارتباطی کلامی در کودکان است. بیشتر کودکان هم با استفاده از واژگانی مانند سلام کردن و نیز تغییر دادن حالت چهره، آهنگ صدا، شیوه نشستن یا ایستادن خود با دوستان و همسالانشان ارتباط برقرار می‌نمایند. مهم نیست که آنها چی واژه هنگام سلام کردن به هم می‌گویند. مهم این است که با لحن و چهره شاد و پذیرا به هم سلام کنند. به طور معمول کودکان در نخستین دیدارشان با هم خود را معرفی می کنند و می کوشند با نامیدن نام خود هم علاقه و هم اشتیاقشان را برای برقراری ارتباط نشان دهند. شنوندگان عزیز، در برنامه های گذشته از صحبت های دکتر لیلا رشیدی، کارشناس امور تربیتی، درباره برقراری ارتباطات موفق بین همسران و اعضای خانواده را شنیدیم. اینک در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه‌های گذشته و برنامه امروز بخش دیگری از صحبت‌های این کارشناس را می‌شنویم.
Thank you.
سه تا بخش ما در شخصیت داریم: والد، بالغ و کودک. من خیلی بخوام مختصر بگم چون خیلی بحث مفصلیه، ولی خیلی مختصر بخوام تعریف بکنم که متوجه بشن. بخش والد شخصیت ما وقتیه که در واقع مثل والدی که با کودکش، پدر یا مادری که با کودکش ارتباط برقرار میکنه، وقتی میریم در اون قالب یا نقش کنترلگر داریم
یا مراقبت یا
حمایت، یا مثلا پرستاری کردن، یا کنترل کردن، دستور دادن، یعنی هم والد حمایتگر و مراقبت کننده داریم و هم والد در واقع کنترلگر داریم. همه ما تو ساختار شخصیتمون والد رو داریم. منتها ممکنه مثلا من الان دارم با شما صحبت میکنم، بالغم با شما صحبت میکنه، یعنی اون بخشی از شخصیتم که بالغانه و منطقی با دیگران وارد ارتباط میشه.
درست.
ولی ممکنه با یک کودک از جانب والدم پیام بدم. پس بسته به اینکه در چه موقعیتی قرار بگیریم، ممکنه ما از ساختارهای مختلف شخصیتمون استفاده کنیم. پس ساختار بالغ هم وقتیه که ما منطقی و با استدلال با دیگران صحبت میکنیم. بخش کودک هم که همه ما در واقع بخش کودک رو در وجودمون داریم، اون بخش در واقع کودکانه درون ماست که دوست داره بازی بکنه، شادی بکنه، حوصله نظم و ترتیب نداره، دوست داره که
زود میبخشه.
بله زود میبخشه. بعضی وقتا ممکن کودک لجباز باشه. بله. حتی بعضی وقتا کودک خیلی شیطونه، بعضی وقتا کودک سربراهه. این بخش کودک هم در همه ما در شخصیت ما وجود داره. پس ما هممون سه تا بخش یا سه تا ساختار در شخصیتمون داریم که به تناسب ممکنه با افراد مختلف از اینها استفاده بکنیم. و اما در فضای خانواده خیلی مواقع مشکلاتی که پیش میاد به خاطر اینه که ما اون زمانی که باید از یکی از ساختارها استفاده بکنیم استفاده نمی کنیم. مثلا یه بحثی ما داریم در بحث تحلیل ارتباط متقابل تحت عنوان محاوره متقاطع. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یک نفر داره از بالغش، بالغانه داره صحبت میکنه، از بالغش پیغام میده به بالغ طرف مقابل. یعنی الان من و شما که روبروی هم نشستیم، هم من والد دارم، بالغ دارم، کودک دارم.
بله.
شما والد دارین، بالغ دارین، کودک دارین. ممکنه که مثلا فرض بکنید یک نفر از بالغش پیام میفرسته برای بالغ طرف مقابل، میگه بیا بشینیم در مورد این مسئله صحبت بکنیم، بیا بشینیم یه خورده حل مسئله بکنیم، مشکلمونو حل بکنیم. ممکنه که همسرش به جای اینکه بگه آره بیا بشینیم صحبت کنیم، خب به نظرت چیکار بکنیم، به نظرت چطور میتونیم این مشکلو حل کنیم، این میشه چی؟ میشه یه محاوره نرمال، یک محاوره سالم میشه که بین دو تا بالغ یه طرف، دو طرف در واقع در میگیره. ولی اگر همسرش به جای اینکه اینطوری پاسخ بده بگه که لازم نکرده صحبت بکنیم، تو فقط وظایفی که به عهده‌ت انجام بده، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اینجا چیکار کرده؟ اینجا از والدش پیام فرستاده به کودک طرف مقابل. یعنی مثل یک والدی که داره بچه رو در واقع تنبیه میکنه، مثل یک پدر یا مادر، به جای اینکه ارتباط بالغانه باشه ارتباط والد کودک.
درسته.
بسیاری از مشکلاتی که بین زوجین و والدین و فرزندانی که حالا در سنین بزرگسالی و جوانی هستن پیش میاد، به خاطر همین محاوره های متقاطع، الگوهای ارتباطی متقاطع.
و فکر میکنم آگاهی هم نسبت به این موضوع ندارن که الان من دارم از اون بخش کودک شخصیتم با طرف مقابلم صحبت میکنم، یا بخش بالغ یا بخش والد. و واقعا اگر آگاهی اتفاق بیفته و مصداق‌ها رو به ویژه ما تشخیص بدیم، فکر میکنم که دیگه اون محاوره متقاطع رخ نخواهد داد. یه فاصله کوتاهی بگیریم خانم دکتر، یه تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود همچنان با برنامه حال خود.
برنامه راه رستگاری را میشنوید از صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. در پناه حق باشید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه راه رستگاری موردی پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار اقتصادی تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. حمایت بانک اروپایی تجدید و رشد در ولایت ختلان از بخش خصوصی، تاجیکستان یکی از صادرکننده اصلی تربوز به قزاقستان، روغن رستنی چرا کمبود اشیاء خام هنوز هم نگران کننده است، بهره‌برداری از 57 بنای جدید مؤسسه آموزشی در تاجیکستان، عزم تاجیکستان برای کاهش 10% تلف شدن برق، نرخ ارز در تاجیکستان. رئیس ولایت ختلان تاجیکستان بانک اروپایی تجدید و رشد را برای همکاری دعوت کرده، خواهش کرده است که با تشکیلی جایهای نوی کاری برای اهالی مساعدت کند. اخیراً رئیس ولایت ختلان دولت‌علی سعید در دیدار با رئیس نمایندگی بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان جناب هولگر وفل مسئله های توسعه همکاری حکومت ختلان و نمایندگی بانک اروپایی تجدید و رشد را مورد محاکمه قرار داده است. رئیس ولایت ختلان در این ملاقات اظهار اطمینان کرده است که روند مبلغ‌گذاری طرح‌ها در ساحه‌های افسلنوک ولایت من بعد نیز با ثمر ادامه خواهد یافت. در جریان ملاقات رهبری نمایندگی بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان گفته است که نمایندگی بانک با تقویت همکاری‌ها در سمت دستگیری بخش خصوصی و صاحبکاران، مشورت‌های کسبی، تطبیق لایحه‌ها در سمت تکنولوژی‌های رقمی، مبلغ‌گذاری اقتصادی سبز و آب تأمین‌کنی علاقه‌مند می‌باشد. در 7 ماهی اخیر قزاقستان با مبلغ 8.9 میلیون دلار تربوز و خربوزه خریداری کرده است که در رابطه به این موضوع آستانه وارد کنندگان اساسی را نام برد. حجم واردات تربوز و خربوزه به قزاقستان در 7 ماهی سال 2023 43.5 هزار تن با مبلغ 8.9 میلیون دلار را تشکیل داده است. در این باره کمیته دولتی درآمد این جمهوری خبر می‌دهد. بر این اساس معلوم شد که تاجیکستان از جهت تامینات پالیزی شیرین با قزاقستان یکی از پیش صفان است. تاجیکستان در این مدت 421.5 تن تربوز و خربوزه با مبلغ 65.3 هزار دلار صادر کرده است. دیگر تامین کنندگان اساسی همسایه‌های نزدیکترین قزاقستان ایران و ازبکستان می باشند. ضمناً در خود تاجیکستان امسال یک بار در اوج موسم تابستان بالاروی غیر منتظره نرخی تربوز و خربوزه مشاهده شد. قبلا خبر داده شده بود که حجم فروش تربوز بروقتی به کشورهای خارجی در نیم سال اول سال 2023 در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال قبلی 1.5 برابر افزایش یافته است. وزارت صناعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان مواد تحلیلی خبرنگاری روزنامه جمهوریت کرامت الله عطا را تحت عنوان روغن رستنی چرا کمبود اشیاء خام هنوز هم نگران کننده است مورد بررسی قرار داده. می نویسد ساحه کارکرد زراعت های روغن دهنده و استحصال روغن رستنی سالهای اخیر در برابر دیگر بخش های صنعت خوراکواری توسط واردات تکنولوژی معاصر از جمله استحصال روسیه، چین، ایران، چکیه و تطبیق آن در استحصالات اقتدارهای استحصالی را افزون نموده، استحصال محصولات از جهت صفت رقابت پذیر را به راه مانده است. استحصال روغن رستنی در تولید اساساً با استفاده از اشیاء خامی وطنی به راه مانده شده، سال به حساب میانه در تاجیکستان 25,000 تن روغن رستنی استحصال می شود که به 18.3% طلبات اهالی تاجیکستان راست می آید. مورد به ذکر است که مطابق جدول مجموع حداقلی محصولات غذایی برای گروه های اساسی اجتماعی دموگرافی اهالی در تاجیکستان که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، معیار روغن رستنی به هر سری اهالی 13.68 کیلوگرم در یک سال معین شده است. عین زمان گرچند اقتدارهای استحصالی کارخانه‌های کارکرد امکاناتی به مراتب زیاد نمودنی حجم استحصالی روغن رستنی را داشته باشند هم، ولی قانع کننده نبودنی حجم استحصالی زراعت‌های روغن دهنده خصوصا چگیت پخته‌ای در داخل جمهوری استحصال شونده و گرانی نرخ اشیاء خامی وارداتی باعث مانع فعالیت ثمرناک و استحصال محصولاتی از لحاظ نرخ رقابت پذیر گشته شده است. وزارت صناعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان میگوید مثلا سال 2022 حجم استحصال چگیت پخته 189.1 هزار تن را تشکیل داد که در صورت کارکرد این مقدار به حساب میانه استحصال 22.7 هزار تن روغن رستنی با معیار برآمدی 12% امکان پذیر می باشد. حالا آنکه برای تامین پوره طلبات اهالی با روغن رستنی حداقل 1,140,000 تن چگیدی پخته ضرور می باشد. بنابر نبودن امکانات تامین پوره کارخانه های روغن براری با چگیدی پخته وطنی توسط وسیع گردانی میدان های کشت دیگر زراعت های روغن دهنده به مانند آفتاب‌پرست، لوبیا، کنجیت و زغیر، افزایش حجم استحصال روغن رستنی وطنی و کاهش دادن وابستگی بازار استعمالی کشور از روغن رستنی وارداتی امکان پذیر می گردد، می گوید وزارت صناعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان. در تاجیکستان در 7 ماه سال جاری 57 بینوی جدیدی مؤسسه آموزشی با 15,000 جای نشست به بهره برداری رسید. در 7 ماه سال جاری میلادی 57 بینوی جدیدی مؤسسه آموزشی با 15,000 جای نشست در تاجیکستان ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. بر اساس برنامه پیش بینی شده تا پایان سال جاری بیش از 200 مکتب دیگر به بهره برداری خواهد رسید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اعلام این مطلب در سخنرانی به مناسبت روز دانش در دانشگاه طبی دولتی ختلان در ناحیه دنگره افزود همزمان در 8 ماه امسال 25 فهرست کتاب درسی به تعداد بیش از 1,000,000 نسخه منتشر شده است. وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان از قصد این کشور برای کاهش 10% تلفات برق در آینده نزدیک خبر داد. دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان اعلام کرد که شرکت های انرژی این کشور قصد دارند تلفات برق را به 10% از کل تولید کاهش دهند. وای ضمن اعلام این مطلب در جریان نمایش مشترک تجاری تاجیکستان و آلمان که اخیراً در شهر دوشنبه برگزار شد خاطر نشان کرد که تاجیکستان قصد دارد با افزایش بهره‌وری انرژی و بهبودی زیرساخت‌ها به این هدف دست یابد. بر اساس گفته دلیر جمعه به تکمیل ساخت نیروگاه برقی آبی راغون که تولید برق را افزایش می‌دهد توجه ویژه خواهد شد. همچنین برنامه ریزی شده تا نیروگاه های برقی قدیمی نوسازی و ظرفیت های نو راه اندازی شوند. وزیر انرژی تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان متخصصان لازمی را دارد و تا کنون سرمایه گذاری های قابل توجه را برای اجرای این طرح جذب کرده است. بر اساس سخنان وی همکاری با دولت آلمان نقش مهمی در این روند داشته و تا کنون حدود 100 میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری شده است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
در گزارش برنامه صحبت کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد را درباره اهمیت ثبات افغانستان به رشد اقتصادی منطقه میشنوید.
واقعا هم کشورهای آسیای مرکزی علاقمند ثبات و آرامش افغانستانند، چون بدون این نمیتوان امنیت و ثباتی در از مدت منطقه را تامین کرد. میخواهم بگویم که کشورهای آسیای مرکزی در کنار پروژه هایی که روسیه دنبال میکند، مثلا اتحاد اقتصادی اوراسیا و پروژه چینی یک کمربند یک جاده، باید از امکانات و ظرفیت های پروژه آسیای مرکزی بزرگم بهره برداری بکنن، چون تمام سیاست های کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی این کشورها بر این اساس و مبناست که یک توازن بین منافع قدرت های جهانی را در آسیای مرکزی ایجاد بکنن و فکر میکنن این سیاست سیاست کاملا منطقی و درست در راستای منافع ملی هر یک از کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11.3 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.96 درهم و یک یورو 11.85 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یارو نگهدار.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید. آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمانها و ستارگان و پدیده‌های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی تواند به وجود آید و دوام یابد. در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راه سنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هرچه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند. اما هرچه التماس کرد راهزنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعاً که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقاً در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دزدها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند: این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهزنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند. در پناه حضرت دوست بدرود. ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ورود حدود 3.5 میلیون نفر زائر به مشهد مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام. برگزاری مراسم اعزاداری سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در تاجیکستان. احضار سفیر قرقیزستان به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. و ورزشکار روس حریف نماینده تاجیکستان در لیگ ورزش‌های رزمی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. استاندار خراسان رضوی شمال شرق ایران از ورود حدود 3.5 میلیون نفر از زائران به مشهد مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام خبر داد. امروز شنبه 30 صفر سال 1445 هجری قمری برابر با 16 سپتامبر سال 2023 سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام است. یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی گفت آمار ورود زائران رضوی به مشهد حدود 3.5 میلیون نفر برآورد شده است و زائران امام رضا در مسیرهای منتهی به مشهد حرکت کردند تا در روز شهادت امام رضا علیه السلام در این شهر استقرار یافتند. حسین رضایی سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده‌روی امام رضا علیه السلام نیز گفت بیش از 191 هزار زائر پیاده در این شهر استقرار یافتند. حرکت زائران پیاده امام رضا علیه السلام از حدود 20 روز قبل آغاز شد. همچنین مراسم عزاداری سالروز شهادت سامین الائمه حضرت امام رضا علیه السلام در محل سفارت ایران در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام با حضور جمع زیادی از ایرانیان مقیم و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام در محل سفارت ایران در تاجیکستان برگزار شد. این مراسم معنوی با تلاوت آیات از کلام الله مجید و قرائت زیارت امام رضا علیه السلام آغاز شد و سپس سوگواران در این مراسم مداحی و مرثیه خوانی و سینه زنی کردند و اشک ماتم ریختند. عرض ارادت افغانستانی های مقیم ایران به امام رؤوف در شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، حرم مطهر رضوی مملو از عاشقان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بود.
عشق و ارادت مردم افغانستان هم مرز نمی شناسد. از فرسنگ ها آن طرف تر خود را به مشهد الرضا رساندند.
نمی فهمم کجا این حرمه، به کجا این حرم از آقا تشکر کنم. آقا ایت دعوت می به طول عمر خود که 54 سال عمر من نمی نشدم.
بعد از 27 سال ما اولین باره که در حرم مطهر آقای امام رضا اومدیم و خدای روزم برای ما آورد که ما اینجا تونستم یک دفعه دست خود را زیر آقای امام رضا بزنم.
مهاجرین مقیم خراسان رضوی هم با برگزاری مراسم عزا در سوگ هشتمین امام ولایت هستند، امامی که سالهاست به او پناه آوردند.
ما مهاجرین افغانستان هم واقعا خودمون رو مدیون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میدونیم که بیش از 40 سال هست که رنج و مشقت مهاجرت رو تحمل کردند و پناه آوردن به مسجع شریف نورانی آقا علی ابن موسی رضا.
در اون جایی که احساس غربت نمیکنیم جای مشهد، جایی که حالت خودمون مهمان آقای امام رضا، و واقعا شانس بزرگی که به ما مهاجران داده شده در مشهد سکونت کنیم و در همسایگی آقای امام رضا باشیم.
توزیع غذای نذری هم در بین زائران و دلسوختگان امام رضا علیه السلام از برنامه‌های مهاجرین افغانستانی در این روز است.
برای تعداد 6000 نفر غذا تهیه دیدیم، مخصوص زوار آقا علی ابن موسی رضا و عاشقان آقا امام رضا هستیم.
و تنها آرزو و خواسته مردم افغانستان صلح و امنیت و پایدار در کشورشان و برگشت دوباره به وطنشان است.
انشالله در این شبها دعا میکنم انشالله که افغانستان یک صلح و آرامی دوباره پایدار بشه. انشالله همه برن سر جاشون، همه کشورمون برن.
رضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر قرقیزستان را در رابطه با اظهارات یک مقام عالی رتبه در رابطه با مرز دو کشور احضار کرد. ارلان عبدالعلیو سفیر قرقیزستان به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دعوت شد. این تماس پس از سخنان یک مقام قرقیزستانی درباره مرز دو کشور صورت گرفت. به ارلان عبدالعلیو اطلاع داده شد که چنین اظهاراتی می تواند در رابطه بین بیشکک و دوشنبه تأثیر منفی بگذارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تأکید کرد اظهار نظرهای از این دسته می تواند آسیب جدی به پیشرفت روند مذاکرات در مورد تهدید حدود و تعیین مرز تاجیکستان و قرقیزستان و اعتماد متقابل وارد کند. با وجود دو دهه از مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. ابهام در حدود مرزهایی که از اصلی ترین دلایل درگیری بین جمهوری های استقلال یافته از شوروی است. این معضل تا کنون بارها به درگیری های مرزی در بسیاری از کشورهای منطقه منجر شده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. نماینده تاجیکستان در دومین مبارزه خود را در لیگ معروف ورزش های رزمی جهان UFC انجام می دهد. حریف او نماینده روسیه است. موین غفور و ورزشکار تاجیکستانی با 18 برد و 5 باخت در مسابقات UFC 294 که در ابوظبی برگزار می شود شرکت می کند. سعید نورماگامدوف از روسیه با 17 برد و 3 باخت به این مسابقات می آید. او حریف غفوروف است. مبارزات بین بهترین ورزشکاران UFC 21 اکتبر برگزار می شود. نمایندگان ایران در رقابت های تور جهانی تنیس کمتر از 18 سال به دیدار فینال راه یافتند. با پایان مرحله یک چهارم نهایی رقابت های تور جهانی کمتر از 18 سال در زمین تنیس آزادی تهران، تنیس های راه یافته و مرحله نیمه نهایی مشخص شدند. در بخش دوم دو نفره دختران تیم های نیلی عطفی، یاسمین یزدانی و به همراه زوج الیانه محمدیان فردی و انوش روستایی و تیم های مانی ملا اسکری بردیای شریفی همراه نمایندگان ترکیه در بخش پسران به فینال صعود کردند. تنیسورها از کشورهای ایران، ترکیه، چک در این رویداد حضور دارند که در بخش انفرادی و دو نفره با مساف حریفان خود می روند. نهمین هفته مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از 18 سال با میزبان ایران در زمین تنیس آزادی تهران برگزار می شود. و لیگ پرتغالیا پای تارمی با گلزنی باز شد. پورتو با صدر رسیده هفته پنجم فصل 2023-2024 فوتبال لیگانسوی پرتغال آغاز شد. در بازی نخست هفته تیم پورتو با یک گل در خانه تیم استدلا آمارتو و برتری رسید. تک گل بازی را مهدی تارمی مهاجم ملی پوش ایرانی در دقیقه 29 وارد دروازه حریف کرد. تارمی در این بازی در ترکیب اصلی پورتو حضور نداشت، اما در دقیقه 15 و با مصدومیت آواننسلو مهاجم برزیلی به میدان فرا خوانده شد. در جدول لیگانسو پورتو تیم پورتو با 13 امتیاز در صدر قرار گرفت. دردسر جدید بایدن کیفر خواست پسرش. در حالی که جو بایدن مبارزات انتخابیش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور آغاز کرد، پرونده قضایی پسرش هانت برای او دردسر جدید درست کرده است.
هانتر بایدن
اقدام دادگستری آمریکا در صدور یک کیفرخواست بر ضد هانتر بایدن پسر رئیس جمهور این کشور در تاریخ آمریکا بی سابقه است. آن هم در شرایطی که جو بایدن رسما وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بعدی شده است. اتهام‌هایی که در کیفرخواست هانتر بایدن مطرح است مربوط است به 5 سال پیش، سال 2018، زمانی که او برای خرید یک اسلحه دروغ گفته و پنهانکاری کرده.
Pages here, Hunter Biden, Robert Hunter Biden.
در این کیفرخواست که نسخه ای از آن در دست من است، هانتر بایدن سه اتهام دارد. اول اینکه معتاد به مواد مخدر بوده، اما در فرم درخواست خرید سلاح به دروغ اعلام کرده که معتاد نیست. دوم اینکه در این زمینه به فروشنده هم دروغ گفته. و اتهام سومش هم اینکه در چنین شرایطی مدت این اسلحه را در اختیار داشته است.
بر اساس قوانین قضایی آمریکا، این سه اتهام پسر بایدن اگر به محکومیت او منتهی شود، جمعاً 25 سال زندان خواهد داشت. ضمن این که هر یک از این جرم ها 250 هزار دلار هم جریمه دارد.
اگر این کیفرخواست به محکومیت هانتر بایدن ختم شود، فکر میکنم یک دردسر و مشکل جدی برای کاخ سفید خواهد بود. به ویژه اینکه این فقط یکی از پرونده های قضایی اوست و او علاوه بر این پرونده یک پرونده قضایی دیگر هم در زمینه تخلفات مالیاتی دارد.
این کیفرخواست پسر رئیس جمهور آمریکا در حالی صادر شده که همزمان جمهوری خواهان مقدمات و تحقیقات استیضاح جو بایدن رو در کنگره آغاز کردند. موضوع استیضاح رئیس جمهور آمریکا، مشارکت و همکاری او در تخلفات گسترده مالی هانتر بایدن در معاملات بین المللی اش است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهور تاجیکستان با منظور شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر میکند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بنابر اعلامیه رسانه‌های رسمی تاجیکستان، امام‌علی رحمان در چارچوب این سفر همچنین در نخستین نشست کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا که قرار است 20 سپتامبر در واشنگتن برگزار شود شرکت میکند. گفته می شود که همه رئیسان جمهوری کشورهای منطقه شرکت خود در این نشست را تایید کردند. این نشست تا کنون در سطح وزیران خارجه برگزار می شود و اما این بار در سطح بالاتر با حضور رئیسان جمهوری کشورهای شرکت کننده برگزار خواهد شد. امنیت، اقتصاد و محیط زیست از بخش‌های اصلی مورد بحث در چارچوب این نشست به شمار می رود. آخرین نشست وزیران خارجه در قالب 5+1 در 28 فوریه در قزاقستان برگزار شد. وزیر حمل و نقل تاجیکستان مسیر آسیای مرکزی را کوتاه‌ترین راه چین به اروپا دانست که می‌تواند به توسعه منطقه کمک کند. این نکته را عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان بیان کرد. وزیر گفت در سالهای آینده حدود 6.3 میلیارد دلار طرح جدیدی را اجرا خواهد کرد که با تغییر چشمگیر ساختار و برنامه های حمل و نقل بین المللی و کارآمد یک پارچگی و توسعه اقتصادی کمک می کند. عظیم ابراهیم گفت کار برای استفاده مؤثر از مسیر تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، اروپا در حال اجرا است که کوتاه‌ترین مسیر از مرز چین به اروپا از طریق منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. وزیر حمل و نقل تاجیکستان افزود این مسیر به احیای جاده بزرگ ابریشم و یک پارچگی اقتصاد منطقه کمک خواهد کرد. بررسی های مجله جراحی بریتانیا درباره آزار و تجاوز جنسی در بیمارستان های انگلیس در 5 سال گذشته که در برخی از رسانه های این کشور نیز بازتاب یافت، آشکار کرد که حدود 1/3 جراحان کارکنان اتاق های عمل جراحی در بیمارستان های دولتی انگلیس قربانی تجاوز و نوع آزار جنسی شدند که سلامت جسمی و روانی آنها به مخاطره انداختند.
بررسی های مجله جراحی بریتانیا آشکار کرد حدود 1/3 جراحان و کارکنان اتاقهای عمل جراحی در بیمارستانهای دولتی انگلیس قربانی تجاوز و نوعی آزار جنسی شدند که سلامت جسمی و روانی آنان را به مخاطره انداخته است.
شمار قابل توجهی از کارکنان بخش جراحی سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا یا قربانی آزار جنسی شدند یا شاهد آزار و تجاوز جنسی بودند.
بر اساس این گزارش که نخستین گزارش در نوع خود محسوب می شود و با نظرسنجی از افزون بر 1700 جراح و کارکنان زن در اتاقهای عمل بیمارستانهای دولتی انگلیس تهیه شده است، نشان می دهد آزار و تجاوز جنسی جراحان و کارکنان زن فقط به آنجا محدود نشده و در خارج از بیمارستان ها نیز هدف آزار و تجاوز جنسی همکاران مرد قرار گرفتند.
این داستان واقعا ناراحت کننده است. من از همه کسانی که در هر رده شغلی جراحی مشغول به کار هستند میخوام درباره آزار جنسی خودشون گزارش بدن.
بر اساس یافته های این بررسی، فرهنگ سکوت درباره چنین رفتاری برای گذراندن دوره آموزش جراحی متکی بر یادگیری از همکاران ارشد در اتاق عمل حاکم است و زنان میگویند صحبت کردن درباره پزشکانی که قدرت و نفوذ بر آینده شغلیشان دارند خطرناک است.
عبدالقادر رستم نویسنده و محقق تاجیک با استناد بند دی ماده 189 قسم دوم قانون جزایی تاجیکستان یعنی تحریک نفرت ملی، نژاد، منطقه‌ای یا مذهبی بازداشت شد. همچنین دادستان کل تاجیکستان تأکید کرد که بر اساس الزامات ماده 15 قانون جزای تاجیکستان تا زمانی که حکم دادگاه از نظر قانونی لازم الاجرا نشود، هیچ فردی در ارتکاب جرم مجرم شناخته نمی شود. گمان می رود دستگیری عبدالقادر رستم مربوط به انتشار کتاب عبدالخلیل خالقزاده به نام حوادث روزگار من باشد که در ماه مرد سال جاری منتشر شد. نویسنده در این کتاب از عبدالقادر رستم برای ویرایش و تصحیح متن تشکر کرده است. بستگان عبدالقادر رستم در این مورد با رسانه ها صحبت نمی کنند. عبدالقادر رستم 65 سال سن دارد و در گذشته در انتشارات کار میکرد و مدت نیز روزنامه نگاری بود. او نویسنده چندین رمان و ویراستار است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که عبدالخلیل خالقزاده با اتهام تحریک نفرت و دشمنی و درگیری اجتماعی نژادی ملی منطقه‌ای یا مذهبی بازداشت شده است و دستور داده است که وی دستگیر شود. این دومین کتاب عبدالخالق خالقزاده است که نویسنده در آن نسبت به فضای نامناسب تجارت در کشور، فساد اداره، پس شدن سطح فرهنگی آموزشی ابراز نگرانی کرد. عبدالخلیل خالقزاده 57 سال فارغ التحصیل دانشگاه زبانهای شرقی دانشکده ملی تاجیکستان است. اخراج مهاجرین غیرقانونی از ترکیه. وزیر کشور ترکیه از اخراج 32563 مهاجر غیرقانونی از این کشور در 3 ماه گذشته خبر داد.
چالش های مهاجرتی در برخی نقاط ترکیه تا حدی است که احزاب سیاسی مخالف به ویژه در رقابت های انتخاباتی رویکرد مهاجرت پذیری و مهاجر گذری دولت این کشور را بارها زیر سوال بردن.
من اگر بر سر قدرت باشم همه مهاجران را اخراج میکنم، همین.
اما دولت ترکیه مدتی است در صدد وضع قوانین سفت و سختی در قبال مهاجرت‌های غیرقانونی به این کشور برآمده و در اقدامی سریع فقط در 3 ماه گذشته بیش از 32,000 مهاجر غیرقانونی را اخراج کرده است.
در 3 ماه گذشته در 1285 عملیات 75,442 مهاجر غیرقانونی دستگیر و از این تعداد 32,563 مهاجر از ترکیه اخراج شدند. همچنین در این عملیات ها 2,159 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت و 543 تن از این افراد روانه زندان شدند.
اداره مهاجرت ترکیه هم اعلام کرد در سال گذشته از ورود 274,000 مهاجر به کشور جلوگیری و نزدیک به 120,000 مهاجر اخراج شده است. کارشناسان مدعیان هزینه تأمین نیازهای مهاجرین اقتصاد ترکیه را متحمل خسارت قابل توجهی کرده و چالش‌های بیکاری، بزهکاری و امنیتی را در این کشور افزایش داده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
مقامات ولایت ختلان از جریمه شدن 48 شهروند خارجی به دلیل اقامت غیرقانونی در این منطقه خبر داد. در ولایت ختلان برای 48 شهروند خارجی به دلیل اقامت غیرقانونی پرونده تخلفات اداری تشکیل و 67,500 سامانه جریمه شد. با گفته عزیز بهادر، رئیس اداره خدمات مهاجرت ولایت ختلان، 24 شهروند مالدیو، 16 شهروند ازبکستان، 4 شهروند پاکستان، 2 شهروند ایران و 2 شهروند ارمنستان طی 8 ماه جریمه شدند. بهادر خاطر نشان کرد که طی 8 ماه سال جاری 48 مورد تخلف اداره در نتیجه عملیات کنترل کارکنان و مسئولان هیئت و ادارات و بخش های آن در شهر و بخش ها کشف شده است. واکنش ها به ممنوعیت فروش آیفون 12 در فرانسه. فرانسه فروش و عرضه گوشی های آیفون 12 را تا اطلاع بعدی ممنوع کرد.
فرانسه فروش و عرضه گوشی های آیفون 12 را تا اطلاع بعدی ممنوع کرد. طبق گزارش آژانس ملی فرکانس که یک نهاد نظارتی در فرانسه است، شاخص انتشار پرتوهای الکترومغناطیسی مضر در این مدل از گوشی آیفون 5.7 وات بر کیلوگرم است، در حالی که اتحادیه اروپا میزان مجاز آن را 4 وات بر کیلوگرم اعلام کرده است.
ممنوعیت موقتی فروش آیفون 12 به خاطر امواج غیر مجاز آن بوده که برای سلامتی شهروندان خطرناک است.
رسانه ها می گویند تصمیم فرانسه مبنی بر ممنوعیت فروش و عرضه آیفون 12 ضربه سختی به شرکت امریکایی اپل و سهام این شرکت در بورس وارد ساخته. اپل نیز در مقابل اعتراض خود را نسبت به این تصمیم دولت فرانسه اعلام کردند.
برای آیفون 12 سر صدا زیادی شده. همه تلفن‌ها دارای امواج تقریبا مضر هستند، ولی فرکانس بیش از حد مجاز آیفون 12 بیش از پیش برای مصرف کنندگان خطرناک خواهد بود. بایستی بگویم در حال حاضر تمام اطراف ما را امواج خطرناک پر کرده است.
وزیر ارتباطات دیجیتال و مخابرات فرانسه تهدید کرده اگر شرکت اپل نواقص آیفون 12 را برطرف نکند، پا را فراتر نهاده و ضمن فراخوان جمع‌آوری این نوع گوشی‌ها ممنوعیت فروش و عرضه آیفون 12 را به سراسر اروپا تعمیم خواهد داد.
با مطرح شدن این موضوع در فرانسه، برخی دیگر از کشورهای اروپایی مانند هلند، آلمان و بلژیک نیز اعلام کردند موضوع خطرات تشعشع گوشی‌های آیفون 12 را بررسی خواهند کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه گفت همچنان نگران افزایش تهدیدهای تروریسم هستیم که از سوی افغانستان سرچشمه می گیرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست افزود تولید مواد مخدر و تردد از مرز تاجیکستان نیز چندین برابر افزایش یافته است. از زمان حاکم شدن مجدد طالبان در افغانستان در حدود 2 سال گذشته مسئله امنیتی مرزهای مشترک با عنوان چالش های مهم بین تاجیکستان و افغانستان مطرح بوده است. زیرا یکی از دلایل بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چارچوب سیاست های آمریکا در راستای ترانزیت تروریسم به کشورهای حوزه آسیای مرکزی تلقی می شود. به همین دلیل این نگرانی در تاجیکستان همچنان وجود دارد که سرریز ناامنی ها از افغانستان موجه مرزهای این کشور شود. از این رو به گفته منابع تاجیکستان تعداد پاسگاه های تاجیکستان در مرز با افغانستان و بالاتر از 100 پاسگاه افزایش یافته است و همچنان دولت دوشنبه نگران انتقال تروریسم و ناامنی به داخل کشور خود از افغانستان است. اسدالله ظاهری کارشناس مسائل منطقه‌ای در این باره میگوید یکی از دلایل افزایش نگرانی در تاجیکستان تنش های این کشور با طالبان است. استقرار برخی از مخالفان این گروه در تاجیکستان و به اعتمادی شدید میان دو طرف دامن زده است و تاجیکستان نگران نفوذ تروریسم از ولایت بدخشان به داخل این کشور است. در این حال نگرانی های کشورهای منطقه محدود به تاجیکستان نیست، بلکه شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان نیز به طرح طالبان برای احداث کانال قشتاپه واکنش نشان داد و تاکید کرد این کانال بر سرآرز شدن آب در آسیای مرکزی اثر میگذارد. وای که در نشست سران صندوق بین المللی برای نجات دریای آرال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می گفت، پیشنهاد کرد که افغانستان در گفتگوها بر سر استفاده مشترک از منابع آبی در آسیای مرکزی شرکت کند. مسئله آب یک از مهمترین مواد چالشی میان افغانستان و کشورهای همسایه است که از آب رودخانه مشترک بهره برداری می کنند. اما دریا نیز از رودخانه های مشترکی است که بخش وسیع از زمین های کشاورزی ازبکستان بخصوص پخته به آب امو دریا وابسته است. به همین دلیل رئیس جمهور ازبکستان اعلان کرد به دلیل تأثیر احداث کانال قشتاپه بر وضعیت آب منطقه تشکیل کارگروه مشترک را برای بررسی همه جوانب احداث کانال قشتاپه و اثر آن بر رژیم آبی امو دریا با مشارکت مؤسسات تحقیقاتی کشورهایمان ضروری می داند. کانال آبیاری قشتاپه بزرگترین طرح انتقال آب در شمال افغانستان است که ظرفیت انتقال 10 میلیارد متر مکعب آب از رودخانه امو دریا دارد. طول این کانال 285 کیلومتر و عرض آن 152 متر و عمق آن 5.8 تا 5.112 متر است. با نوشته اکونومیسم اگر طرح کانال آبی قشتاپه تکمیل شود می تواند منجر به افزایش درگیری های منطقه‌ای شود. زیرا این طرح آب را از امو دریا در نزدیکی مرز با ازبکستان که برای آبیاری مزارع پخته که بزرگترین منبع اشتغال در این کشور است به داخل افغانستان هدایت میکند. نجیب الله اسدی کارشناس آب و محیط زیست در این باره معتقد است طرح قشتاپه ادعای بلندپروازانه حکومت طالبان است که در صدد است با پیشبرد سریع آن خود را به عنوان حکمران توانا به تصویر بکشد که به دنبال توسعه افغانستان است. طالبان با نمایش قدرت خود در اجرای طرح‌های زیرساختی بلندپروازانه نشان می‌دهد که نگران آینده افغانستان است و بدین ترتیب ضمن جلب توجه افکار عمومی قدرت خود را به کشورها تثبیت کند. در هر حال روند سیاست‌های حکمرانی طالبان در افغانستان با هر هدفی که صورت گرفته باشد سبب تشدید نگرانی در بخش‌های امنیتی و محیط زیست شده است و این می تواند به تنش‌های منطقه‌ای بخصوص در موارد آب دامن بزند. این در حالی است که کشورهای همسایه انتظار دارند طالبان به عنوان حاکم مسئول عمل کنند. شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ورود حدود 3.5 میلیون نفر زائر به مشهد مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، برگزاری مراسم اعزاداری سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در تاجیکستان، احضار سفیر قرقیزستان به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، و ورزشکار روس حریف نماینده تاجیکستان در لیگ ورزش‌های رزمی جهان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگه دارد.
سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشد، یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بیچراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گل ما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را کند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، دیدار پناتون بر خدا. ای مردمی بیدار.